شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد هستیم. جناب دکتر علوی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان گرامی. خوشحال هستم که در کنار شما هستم در آستانه در ابتدای سال جدید.
ما خیلی سپاسگزاریم که شما لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. جناب علوی، میخواستم محبت کنید در مورد اخیراً گزارشی از بیزینس مانیتور که یک ارزیابی میزان ریسک‌های تجاری و اقتصادی در ایران رو یکی از بالاترین ریسک‌ها در جهان و خاورمیانه اعلام کرده. میشه محبت کنید و نظر خودتون رو در مورد ریسک‌های یاد شده در ایران برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید؟
خواهش می‌کنم. ابتدا من لازم یه تعریفی از ریسک، یا اگر بخوایم ترجمه بکنیم به مخاطره یا خطر، من اعلام بکنم، یک تعریف رو عرضه بکنم برای شنوندگان که دقیق تر بتونیم بپردازیم به اینکه چرا مؤسسات تحقیقاتی مثل بیزنس مانیتور روی این قضیه کار میکنن و گاهگاهی اعلام خطر میکنن در مورد مسائل مربوط به ایران. ریسک عبارت است از، در تعریف خودش، در این تعریف ساده، چیزی نیست جز همون انحراف یا مغایرت با وضع نرمال، یا به زبان دیگر که بخوایم به زبان به اصطلاح ریاضی بگیم، یعنی نوسان از اون چیزی که ما انتظار داریم، اون چیزی که انتظار می رود. و اون چیزی که انتظار می رود رو معمولا بر اساس اون میانگین اون چیزی که بوده است تعریف می کنن. بنابراین تفاوت میان اون چیزی که ممکنه اتفاق بیفته و توقعات ما، این رو ما اسمش رو میذاریم ریسک در چارچوب مباحث اقتصادی، بخصوص اقتصاد مالی و مدیریت ریسک. طبیعی وقتی نوسان توی جامعه زیاد باشه، بالا و پایین رفتن زیاد باشه در عرصه مثلا قیمت ها، در عرصه عرضه و تقاضای دارایی ها یا کالاها یا مواد خام، هرچی این نوسان ها یا موج ها بیشتر باشه، ریسک بالاتر خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اکتورهای اقتصادی، سرمایه گذاران، اونهایی که مایل هستند توی چارچوب اقتصاد، سرمایه گذاری، خرید و فروش، تجارت کار بکنن، مایل هستن که، معمولا مایل هستن که اقتصاد یک وضع هماهنگ و قابل پیش بینی داشته باشه. چرا؟ در غیر این صورت اونها نمیتونن پیش بینی کنن آینده رو، و به همین دلیل اونها ترجیح میدن در یک محیط امن، یک محیطی که نوسان کمتری هست، سرمایه گذاری بکنن، فعالیت بکنن. اهمیت ریسک بخصوص بعد از اینکه این بورس های مالی در جهان گسترده شد، بورس های مالی نه تنها برای بازار سهام، بلکه برای بازار ارز، برای بازار بهره، بازار انرژی، مواد خام، بورس اومد خیلی بیشتر شده، چون اساسا مؤسسات بسیاری الان کارشون به اصطلاح همین شناخت و مدیریت ریسک. به همین دلیل از این است که مؤسساتی مثل بود بیزنس مانیتور یا حتی اکونومیست یا مؤسسات شبیه اون، اینها دائما به طور مستمر فعالیت میکنن برای اینکه بتونن ارزیابی هایی رو ارزی بکنن. خب تو این ارزیابی ها به شکل مشاوره فروخته میشه و همزمان اکتورهای اقتصادی با دستیابی به اونها میتونن سرمایه گذاری خودشون، سود خودشون رو امنیت ببخشن. خب این یک به اصطلاح مسئله جا افتاده در عرصه جهانی امروز که مؤسساتی هستن که ریسک رو ارزیابی میکنن و از اون یک به اصطلاح اطلاعاتی رو سعی میکنن عرضه بکنن و همزمان همین مؤسسات ریسک رو برای اونایی که مایل هستن البته مدیریت هم میکنن. ریسک یک تعریف سازش رو ما عرضه کردیم اینجا، اما ریسک ها یکی دوتا نیست، بلکه ما ریسک های مختلفی داریم و اگر بخوام ببینیم که چرا بیزنس مانیتور در مورد اقتصاد ایران معتقده که ریسک رفته بالا، باید یک گوشه چشمی هم داشته باشیم به اون طبقه بندی که معمولا از این ریسک ها میشه و دقایق و جزئیاتش رو اطلاع داشته باشیم. ریسک ها معمولا تقسیم بندی میشن به ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی، ریسک تجاری، ریسک به اصطلاح معاملات نسیه یا کریدیت ریسک، ریسک ارزی، ریسک نرخ بهره. و وقتی این مؤسسات در مورد کشورها به ارزیابی میپردازن، معمولا این ریسک ها رو میان از هر کدوم از این ریسک ها یه ارزیابی میدن. خب مؤسسه بیزنس مانیتور اعلان کرده که به اصطلاح ریسک تجاری و اقتصادی در ایران بالا رفته. معنی این چیه؟ معنی اینه که به هر حال حوادثی در ایران در جریانه که باعث میشه که به هر حال احتمال تحقق وجود اومدن نوسان‌های شدید بره بالا. این هم مربوط میشه به چند تا عامل. یکی به اصطلاح قضایایی که بعد از پارسال شروع شد با سرکار اومدن دولت احمدی نژاد. این دولت اساسا یه دولتی است که رفتارش قابل پیش بینی نیست. خود این میتواند به عنوان منبع ریسک اقتصادی تلقی بشه، چون این دولتی که اساسا بر رتوریک، بر به اصطلاح سخن پردازی خیلی تاکید داره. این گفتارهایی هم که تالا رئیس احمدی نژاد داشته مبین همین قضیه است که به جای اینکه آرامش ببخشه به مسائل اقتصادی، بیشتر به آشوب دامن زد. به جای اینکه آرامش ببخشه به روابط بین سیستمی که اون در اونجا حاکمه با دنیای بیرون، بیشتر دامن زده به نوسان. حالا روزی مدعی بود که مثلا بازار بورس نوعی قماربازی باید بسته بشه، بعد به ناگهان از این حرف هم کشید ولی بازارهای مالی اقتصادی، خب این به اصطلاح نوسان موضوع رو جدی تلقی میکنن. این رو به این حساب میذارن که ممکنه فردا از این همین موضوع اخیرش رو هم به اصطلاح تعدیل بکنه و دوباره به موضوع قبل برگرده یا موضوع دیگه بیره. و اساسا اقتصاد در اقتصاد جوامع و اکتورهای اقتصادی این گونه موضوع های پوپولیستی، بی برنامه، غیر قابل پیشبینی رو نمیپسندن. اون چیزی که بیزنس مانیتور به اصطلاح اطلاعاتش رو توی اطلاعاتی که بیزنس مانیتور عرضه کرده، یکی رو این قضیه تأکید میکنه، دیگه اینکه اساسا خب در ایران ما میدونیم یک دولت تمامخواه حاکمه. این دولت تمامخواه در همه مسائل ریز و درشت مردم دخالت میکنه، در تمام مسائل ریز و درشت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دخالت میکنه، ولی این تنها عاملی نیست که بیزنس مانیتور نسبت به اون اعلان خطر میکنه. در کنار این ایدئولوژی تمامخواه و به اصطلاح توتالیتر، از قضا اقتصاد ایران هم یه اقتصاد تکپایه است، یعنی در ترکیب با عامل اول که من خدمتتون عرض کردم، یعنی اینکه اون ایدئولوژی تمامخواه وقتی میرسه ترکیب میشه با یک اقتصاد به اصطلاح دولتی که مبتنی بر به اصطلاح صادرات مواد خام و از جمله نفت، عمدتا نفت، اون موقع خطر باز هم بیشتر میشه. و الان ما تصور بکنیم که این دولت به حساب تمام خواه نفتی که بخش عظیم اقتصاد رو در اختیار داره، از طرفی یه دولت پوپولیستیه که توی مسائل ریز و درشت نه تنها ایران بلکه جهان هم دخالت میکنه.
بله.
و افزون بر این وعده هایی میده که اساسا از نظر اقتصادی معقول به نظر نمیرسه. خب این دولت وقتی با این به اصطلاح توصیفی که من خدمت شما عرض کردم قرار ارزیابی ازش بشه در چارچوب مدیریت ریسک، به عنوان دولتی که بیشترین مخاطره بر ریسک رو فراهم میکنه تعریف میشه. خب از طرف دیگه ما نگاه میکنه میبینیم که این دولت قرار است که فرضاً به یه رشد 8% برسه طبق سند چشمانداز 20 ساله اقتصاد ایران، ولیکن سال گذشته این نرخ رشد اقتصادی به نظر نمیاد بیشتر از 5% باشه، یعنی 3% خلف وعده و عملکرد منفی. از طرف دیگه وعده داده بودن که خب بیکاری رو کم میکنن، منتها در همین مورد هم موفق نبودن. در مورد خصوصی سازی هم موفق نبودن، چون یه دولتی ما داریم که این دولت پول نفت رو داره، تمام خواهم است و بعد خب قرار است خصوصی سازی هم انجام بده. این دولتی که اساسا ایدئولوژیک اعتقادی نداره به بخشی به جز بخش دولتی، تمام خواهی در درآمدهای نفتی در دسترس تنها خودش هست، چگونه میتواند پروژه خصوصی سازی که بسیاری از اکتورهای اقتصادی برای اون سرمایه گذاری کرده بودن رو تحقق بده؟ این اون عوامل نخستینی که گفتم و این عوامل بعدی همه باعث میشه که اون تصویری که از دولت هست امروز به عنوان دولتی که نه در عرصه سیاسی قابل پیشبینیه و برنامه‌اش قابل تحقق، نه در عرصه اقتصادی، این تفاوت میان اون چه ادعا می‌شود، اون چه توقع می‌رود و اون چه که عملاً محقق می‌شود باعث میشه که ریسک اقتصادی میره بالا، ریسک سیاسی ابتدا میره بالا، بعدش خب به تبع اون ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک تجاری هم میره بالا. این تصویری است که به طور کلی مؤسساتی از قبیل بیزینس مانیتور از وضعیت فعلی ایران دارن و به دلایلی که گفتم اونها به این موقع ارزیابی از شرایط ریسک در ایران رو در به اصطلاح کف جدول خودشون قرار میدن، یعنی اون جدولی که هست که مثلا فنلاند و نروژ یا مثلا سوئد جز کشورهایی که کم خطرترین و کم ریسکترینه، در پایین ترینش کشورهایی قرار میگیره مثلا مثل ایران یا مثل برخی از کشورهای افریقایی که در اونجا هم مشکل داخلی هست هم مشکل بیرونی. خب این قضیه هسته ایران هم اضافه شد بر اون مواردی که من گفتم.
بله.
و همین دارید این دو تا شاخص نشون میده که حکومت ایران نه در به اصطلاح عرصه مسائل اقتصاد داخل ایران و نه در عرصه تنظیم رابطش با خارج از ایران موفق نبوده، و شاخص هایی هم که وجود داره نشون نمیده که به اصطلاح موفقیتی در کار باشه. به همین دلیل خب اکتورهای اقتصادی، کارشناسا نسبت به وضعیت آینده اعلام خطر میکنن.
جناب علوی، آیا این گونه ارزیابی ها چقدر اعتبار داره و آیا این میتونه بازتاب تجربه مردم در زندگی واقعی هم باشه؟
بله، معمولا این گزارش ها و این ارزیابی ها به اصطلاح مبناش چیزیه که بهش میگن به اصطلاح دسک ریسرچ، یعنی اینا بر این مؤسسات بر اساس اطلاعاتی که از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، وزارت دارایی ایران، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی به دست میارن و از طرفی نوساناتی مثل مطالعه نوساناتی مثل قیمت فرضاً نفت یا نرخ رشد تورم، این ارزیابی خودشون رو به حال تهیه میکنن. این ارزیابی ها خب ممکنه عمق اون تحولات رو اونگونه که احساس میشه برای شهروند ایرانی یا برای اونهایی که در معرض اون فشارها هستن بیان نکنه. منتها علی‌رغم این قضیه میتواند یک چارچوبی، یک به اصطلاح ساختاری رو، یک گرایش یا ترندی رو از آنچه میگذارد رسم میکند، هرچند این اونقدر عمیق نباشه. منتها از اون جهت که این گزارش با برخی از مشاهدات و محسوسات جامعه ایران سازگاری داره، میشه گفت که اساساً سازگاری داره با اون تجربیات، با اون مشاهدات. چرا ما وقتی تماس میگیریم با داخل ایران میبینیم که فرزند در بخش مسکن که یکی از بخش‌های بسیار فعال اقتصادی بود به خاطر خصوصیت سپکولاتی و دلالی که داشت، یا بخش‌های دیگه از این جمله یا بازار بورس تهران، وقتی اون علائم رو، اون مشاهدات رو ما جمع‌آوری می‌کنیم و مقایسه می‌کنیم با ابراز نظر مؤسساتی مثل بیزنس مانیتور، می‌بینیم یک نوع سازگاری وجود داره. حتی اون چیزی رو که بیزنس مانیتور میگه میشه در گفتار هموطنان که گاهی اوقات با اونها در تماس هستین شنید. وقتی میگن کسی اینجا کار نمیکنه، یا کسی جرأت نمیکنه سرمایه گذاری بکنه، یا اینکه گفته میشه که بیکاری خیلی شدیده، یا فرضاً گفته میشه که قیمت مسکن دیگه اونقدر نمیره بالا مثل سالهای گذشته. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، باید بگم که این ارزیابی ها هرچند بر اساس اطلاعات آماری و با یک برآورد بسیار محافظه‌کارانه فراهم میشه، ولی از اونجایی که سازگاری داره با مشاهدات بخش عظیمی از مردم ایران، میتونه یک در واقع تصویر نسبتا معتبری را به ما عرضه بکنه.
خیلی سپاسگزار. جناب علوی، آیا این ریسکایی که بیزینس مانیتور مطرح کرده نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده یا کمتر شده؟
بله، نه تنها بیزینس مانیتور، بلکه مؤسسه اکونومیست و حتی مؤسسات دیگه اروپایی و بانکایی که حتی ما با اونها در تماس داریم باشون، مثل بانکایی که معمولا گارانتی میکنن، تضمین میکنن صادرات کالا و به حال صادرات به ایران رو، اونها هم نظرشون بر اینه که ریسک به حال تو ایران نسبت به سالهای گذشته، نسبت به فرضاً 4 سال یا 5 سال گذشته بالاتر رفته. نماد این قضیه رو چند تا چیز میدونن. یکیش همین بستن روزنامه ها و سرکوب شدید روزنامه ها و مطبوعات. ببینید، چون وقتی یه حاکمیت روزنامه ها رو میبنده، وقتی جلوی اطلاعات گردش اطلاعات رو میگیره به شکل شفاف، این باعث میشه که شناخت رفتارش یا پیشبینی رفتارش دشوارتر بشه و فضای تیره ایجاد بشه. این رو یکی از علائمی میدونن که خب به عنوان شاخص بالا رفتن ریسک. دیگه این که این حکومت دولتی که الان سر کاره اساساً یه تفاوتایی داره با فرضاً دولت خاتمی. دولت رفسنجانی، دولت خاتمی تلاش داشتن که فاصله بگیرن از اون شعارهایی که خود این حاکمیت در همون اوائل انقلاب میداد، به خاطر اینکه اون ناکارایی اون شعارها و به هر حال بیپایه بودنش برای خودشون مشخص شده بود. جماعتی که الان حکومت رو به دست گرفتن، اینها به خاطر اینکه از یک لایه‌های بسیار افراطی‌تر و بنیادگراتر هستن، دوباره میخوان برگردن به عقب، به همون شعارهایی که بارها ثابت شده که قابل اثبات نیست رو، این قابل اعمال نیست و قابل تحقق نیست رو، و حتی به لحاظ منطقی هم نمیشه اونها رو اثبات کرد، دوباره اونها رو تلاش کنن برای اجرایش. مثلا فرزند شما اگر توجه بکنید، اینها فشار بر زندگی اجتماعی و مدنی رو بیشتر کردن، حال اینکه این قضیه چندین بار، ده ها بار تجربه شد و نتیجه نداد. خود این قضیه که جلوی به اصطلاح مسیر زندگی عادی افراد رو گرفتن، خود این قضیه هم حتی از نظر مؤسسات تحقیقاتی به عنوان یکی از شاخص‌های عقب رفت و شاخص در واقع بالا رفتن ریسک تلقی میشه. چون وقتی فرزند افراد رو به خاطر مقید نبودن به بعضی از معیارهای فقهی در خیابان میگیرند، خب قاعدتا کارشناسای اروپایی که قرار است برن ایران و معامله بکنن یا اونجا در مؤسسات صنعتی ایران کار بکنن یا رفت آمد بکنن، خود اینها هم حتی احساس خطر میکنن. یعنی نبود تساهل، نبود به هر حال پذیرش نسبت به استیلای زندگی دیگر و شیوه های زندگی دیگه، خودش دیگر یکی از شاخص هاییه که به عنوان شاخص ریسک تلقی میشه. خب این دولت با اومدنش اولا نهادهای کنترلی، نهادهای سرکوب رو بیشتر کرد، سختگیری بیشتری در مورد مسائل مدنی انجام میده. خب اینها ظاهری ترین و بارزترین جلوه هایی بود که نشون میداد که اینها دارن برگشت میکنن به عقب. و تازه بجز این قضیه ما شاهد قضایای دیگه ای هستیم در مورد مسائل اقتصادی، به خصوص اینها به جای اینکه بخوان مسائل رو به شکل ساختاری و بلند مدت حل کنن، دنبال راه حلای بسیار تاکتیکی و به اصطلاح کوتاه مدت هستن. راه حلای تاکتیکی و کوتاه مدت معمولا مشکلات اقتصادی رو منتقل میکنه، به آینده مشکلات رو حل نمیکنه. و خب ناظران بین المللی، مؤسسات تحقیقاتی وقتی نگاه میکنن میبینن که چرا حل‌های انتخاب میشه برای حل این مشکلات ساختاری، خب اینا پی میبرن که این افراد کفایت ندارن، کارایی ندارن. خود نبود کفایت و کارایی دلیل بر این است که وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد برای سرمایه گذاران، برای اونایی که میخوان به یک گونه مشارکت داشته باشن در عرصه اقتصادی ایران. خب از سوی فشارهای به اصطلاح سیاسی، از طرف دیگه بستن روزنامه، از طرف دیگه نقض بیشتر حقوق بشر، از سوی دیگه به اصطلاح استفاده از سیاست‌های اقتصادی کوتاه مدت و پوپولیستی، خب اینها همه وقتی در یک مجموعه گنجانده بشه، بیان اینه که به هر حال ریسک اقتصادی بالا رفته. حالا میشه به یه معنا گفت خب در گذشته هم کمابیش ساختار همین بود، منتها با یک تفاوت‌های اندکی، منتها الان اون مشکلات ظاهرتر شده، بارزتر شده و قابل لمستره.
بله، خیلی سپاسگزار جناب علوی. میشه اینطور گفت که درجه ریسک نابسامانی در برنامه ریزی های اجتماعی و همینطور ارتباط مستقیم داره با روابط حاکمیت با مردم؟
حتما اینجور هست که لااقل بخشش همینجوره. چون شما وقتی فضای مدنی رو میبندید، وقتی نمیگذارید روزنامه ها اطلاعات رو اونجوری که هست بازتاب پیدا کنن، خب اکتورهای اقتصادی که میدونن سرمایه گذاریشون رابطه نزدیکی دارد با مسائل سیاسی، چطور میخوان این رو بفهمن؟ چطور میتونن ارزیابی بکنن؟ خب وقتی ارزیابی امکان نداشته باشه، سرمایه گذاری چه الزامی نداره سرمایهش رو بیاره در محیط ایران، میبره جایی که ریسک کمتری داره و سود بیشتری داره.
بله جناب علوی، بازم با توجه به اینکه این بیزینس مانیتور در فضای اقتصادی 124 کشور جهان که مورد بررسی قرار داده، به رتبه‌بندی اونا پرداخته که در این رتبه‌بندی ایران با شاخص 44.5 در مکان 96 جهان و آخر خاورمیانه قرار داره. بعد دقیقاً پس با توجه به چنین بررسی هایی و همین مطالبی که گفتیم، چنین جایگاهی برای ایران تعیین میشه؟
بله، این جایگاه بسیار پایینیه. به خصوص شما نگاه کنید در خاورمیانه کشورهایی وجود دارن که نه به لحاظ بنیادهای جمعیتی، نه به لحاظ سطح آموزش همگانی، نه به لحاظ گذشته، از لحاظ به اصطلاح سطح پیشرفت صنعتی در حد ایران نبودن. الان میبینید که ایران در مرتبه بسیار پایین‌تر از اوناست. مثلا اردن حتی بالاتر از ایران، اردن کشوری که بسیار کوچکتر از ایران، کشوری است که دارای ذخایر انرژی نیست، کشوری است که از لحاظ زیرساخت‌های و تأسیسات اقتصادی هم به اندازه ایران پیشرفته نبوده و به لحاظ حمد و نقل به اندازه ایران پیشرفته نیست. ولی که هم کشورهای مثل اردن یا حتی مصر در از لحاظ ریسک بالاتر از ایران هستن و ایران متاسفانه به خاطر اون مواردی رو که من یاد کردم امروز طی ارزیابی هایی که ازش میشه اون رو پایین تر از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا میذارن. خب معنی این چیست؟ معنی این است که فرضاً اگر یک سرمایه گذار اروپایی بخواد سرمایه گذاری کنه، توی جدول اولویت‌هاش اول میره سراغ کشورهای دیگه و بعدش میره سراغ ایران. خب چرا؟ به خاطر اینکه ریسک به معنی هزینه بالاست برای سرمایه گذار. یعنی اگر شما فرضاً فرض میکنید قرار است که یک بانک بین‌المللی پولی رو قرض بدهد به اردن که درجه ریسکش کمتر از ایرانه، با بهره کمتری به اونها این وام رو میده. حال اون که اگر همون بانک بخواد وامی رو به ایران بده، باید با نرخ بالاتر اون بهره رو بده. یا اگر سرمایه گذاری مستقیم بکنه، نرخ سودی رو که مطالبه میکنه برای ایران بیشتر از کشوری مثل اردن یا مصر یا سوریه حتی هست. چرا اینجوریه؟ به خاطر خب اینه که درجه در همین اولویت هایی که برای سرمایه گذاری قائل میشن توجه بسیاری میکنن به همین درجه ریسک. هیچ کس حاضر نیست پولش رو جای سرمایه گذاری کنه که سودش پایینه و ریسکش بالاست و حتی ممکنه فردا در حال سرمایهش رو به باد بدن. شما توجه بکنید همین قضیه دراویشی که در قم اتفاق افتاد، خانقاه دراویش، نشان دهنده نبود امنیت برای مالکیت در ایرانه. یعنی شما نگاه بکنید خود این، شاید بعضی فکر بکنم توجهی بهش نمیشه در خارج از کشور، ولی به همه این چیزا توجه میشه. یا همین که فرضاً یک کسی به خاطر تعلقش به یک دین دیگه منزلی داره، میرن خونش رو مصادره میکنن. در کشورهای اروپایی شما از این خبرها نمیبینید. یعنی خود احترام به مالکیت یکی از شاخصهای یه اقتصاد پیشرفته و یه اقتصادی که قراره در اونجا سرمایه گذاری بشه. در ایران احترام به مالکیت قائل نمیشن. شما نه تنها در این دو موردی که من گفتم، در موارد دیگه هم میتونید همینو ببینید که مثلا کارخانه ای رو به خاطر برخی از اختلافات مصادره میکنن، یا فرضاً اتفاق میفته که قرار از سرمایه گذاری در جایی بشد و اونجا باید رشوه داد. خود رشوه مثلا یا فساد اداری هم باز از عواملیه که مؤسسات تحقیقاتی روش نگاه میکنن، تاکید میکنن و حتی از اون جنبه هم اقتصاد ایران، جامعه ایران یکی از جوامعی است که از نظر در جدول اولویت ها قرار نداره و سرمایه گذاران میرن کشورهای دیگه. بنابراین شما تصور بکنید وقتی هزینه سرمایه بالاست، وقتی ریسک بالاست، خب سرمایه نمیره اونجا. و شما میدونید که اخیراً چون چند سال اخیر، 5-6 سال 10 سال اخیر، بیشترین تلاش مسئولین حکومت این بوده که سرمایه های خارجی رو به ایران بیارن، حال اینکه خودشون سرمایه‌شون رو بردن بیرون. خب معنی این چیه؟ معنی اینه که خود مسئولین حکومت که دیگران رو به دعوت میکنن به سرمایه گذاری در داخل و مدعی هستن با این کارشون بیکاری رو میخوان کم بکنن، رشد اقتصادی رو میخوان برن بالا، خود اونها با رفتارشون اعتماد رو از بین میبرن. چرا؟ برای اینکه سرمایه گذارا در خارج نگاه میکنن به رفتار سردمدارای خود حکومت. وقتی میان اون سرمایهش رو میبره بیرون، خب میدونن اون به اطلاعات محرمانه دسترسی داره و به اطلاعاتی که دیگران در دسترسشون نیست. وقتی اون به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی هست در ایران سرمایهش رو بیرون میبره، چرا کسی که در خارج از قدرت برخوردار نیست و ریسک بیشتری هم تحمل میکنه و اطلاعاتی هم برخوردار نیست، بیاد سرمایهش رو بیاره اونجا؟ بنابراین اگر بخوایم یک جمع‌بندی بدین، متاسفانه وضعیت ایران همونجوری که شما گفتید در وضعیت بسیار بدی است و به هیچ وجه با کشورهایی که از لحاظ ساختاری با ایران قابل مقایسه نیستن قابل مقایسه نیست، بخاطر خیلی پایین تره. یعنی این پتانسیل اون وضعیت بالقوه اقتصاد ایران با اونا وقتی مقایسه انسان میکنه ایران خیلی بالاتره. منتها فعلیت رو وقتی نگاه میکنه به خاطر سوء مدیریت، به خاطر این فضای که حاکم است بر اقتصاد ایران، در عمل چقدر پایین تر از اون کشور هاست که به غایت کوچکتر از ایران هستن.
بله، یعنی در واقع در این شاخص و رتبه‌بندی در مرحله 96 جهان و آخر خاورمیانه همونطور که اشاره کردم قرار داره،